اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام بر شما شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اسلام آباد از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و ادعای مقام‌های افغان را مبنی بر دست داشتن پاکستان در ناامنی‌های اخیر در افغانستان اتهامات بی‌بنیاد خواند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی دفتر نواز شریف صدر اعظم پاکستان نشر شده آمده است که آن کشور به صلح و ثبات در افغانستان متعهد می باشد. این اعلامیه می افزاید در موردی که دهشت افغانان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده کرده اند، اسلام آباد از خود خیشتنداری استثنایی نشان داده است. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که حمله چهارراهی زنبق که در آن بیش از 90 نفر کشته و حدود 400 نفر زخمی شد، توسط شبکه حقانی و با حمایت اداره استخبارات نظامی پاکستان طرح و اجرا گردید. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که پس از کشته شدن عبدالحسیب رهبر گروه داعش در افغانستان، رهبریان گروه دچار اختلافات شدید شده است. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
بر اساس یک خبرنامه‌ای که به دست این خبرگزاری رسیده است، اختلافات بین جنگجویان ازبک و پاکستانی پدید آمده است. در این نامه، ماوی ازبکستانی رهبر یک گروه شورشی ازبک ادعا کرده است که اکنون او رهبر گروه داعش در افغانستان می باشد. او گزارش های مبنی بر این که شخص به نام شیخ اسلم فاروقی باعث رهبر گروه داعش در افغانستان انتخاب شده رد کرد و آن را شایع پراگنی توسط اداره استخبارات نظامی پاکستان خوانده است. در این نامه که توسط ماوی ازبکستانی امضا شده است، جنگجویان پاکستانی و گروه داعش در افغانستان با داشتن رابط با اداره استخبارات نظامی پاکستان نیز متهم شدند. در گزارش اسوسییتد پرس آمده است که جنگجویان داعش افغان و جنگجویان کشورهای آسیای مرکزی داعش می‌خواهند رهبری آن گروه از دست پاکستانی‌ها خارج شود.
جنگجویان وابسته به داعش و گروه طالبان در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار به هم درگیر شدند. ولسوال پچیراگام به صدای آمریکا گفت که این درگیری از روز گذشته آغاز شده است و جنگجویان داعش می‌خواهند که کنترل برخی مناطق را در توربوره از گروه طالبان به دست بگیرند. در اثر حملات جداگانه مهاجمان انتحاری و مردان مسلح بر ساختمان پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی در تهران، کم از کم 12 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شد. جزئیات بیشتر این مطلب را سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
محمد حسین ذوالفقاری معین وزارت داخله ایران میگوید که مهاجمان با لباس زنانه وارد ساختمان پارلمان ایران در مرکز تهران شدند. او گفت که یک مهاجم توسط نیروهای امنیتی کشته شد و مهاجم دیگر واسکت انتحاری خود را انفجار داد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که 4 نفر به پارلمان آن کشور حمله کرده بود که پس از درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. لحظاتی پس از این حمله، یک مهاجم انتحاری دیگر در مقبره آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، خود را منفجر ساخت. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است و این نخستین باری است که داعش مسئولیت همچو حملات را در داخل ایران بر عهده می‌گیرد.
وزارت دفاعی ایالات متحده می گوید که چین احتمالاً در پاکستان یک پایگاهی نظامی ایجاد خواهد کرد. در یک گزارش وزارت دفاعی ایالات متحده آمده است که چین پس از ایجاد یک پایگاه نظامی در کشور آفریقایی جیبوتی، ممکن در پی گسترش همچو پایگاه‌ها در سایر نقاط جهان باشد. در این گزارش همچنین بر پیشرفت‌های اردوی چین در سال 2016 اشاره گردید و گفته شده که در آن سال مصارف دفاعی چین به بیش از 180 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، رهبران چین با وجود کاهش رشد اقتصادی آن کشور خواستار افزایش مصارف دفاعی می باشند. مسکو می گوید که تا هنوز هیچ آمادگی برای ملاقات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز نشده است. یک روزنامه روسی به نقل از دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گزارش داده است که تا کنون تاریخ برای این ملاقات تعیین نشده است. انتظار می رود پوتین و ترامپ در حاشیه اجلاس سران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان که در ماه جولای در آلمان برگزار می گردد دیدار کنند. یک ائتلاف نظامی حامی حکومت بشار الاسد در سوریه هشدار داد که به موازی نیروهای آمریکایی در سوریه حمله خواهد کرد. این ائتلاف گفت که اگر واشنگتن خط سرخ را عبور کند، خویشتنداری این ائتلاف در برابر حملات هوایی آمریکا بر نیروهای حکومت سوریه پایان خواهد یافت. این اظهارات در اعلامیه‌ای که توسط یک رسانه وابسته به گروه حزب الله نشر شد، بیان شده است. روسیه، ایران و گروه حزب الله از عامیان حکومت بشار الاسد بوده، اما در این اعلامیه گفته نشده که روسیه نیز آن را امضا کرده است یا خیر. و مسکو اتهامات را رد کرد که گویا هکرهای روسی با هک کردن رسانه دولتی قطر یک خبر جعلی را نشر کردند و این خبر سبب قطع روابط بین قطر و سایر کشورهای عربی گردید. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای امنیت سایبری امروز گفت که یک گزارش شبکه خبری CNN مبنی بر دست داشتن حکومت روسیه در نشر این خبر جعلی فاقد هر گونه شواهد است. در این حال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس اولیای روسیه نیز با رد این اتهامات گفت که همچو ادعا تلاش برای ایجاد اختلاف بین آمریکا و روسیه در شرق میانه می باشد. پایان خبرها.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین و گفت و شنود بحث رادیویی صدای آمریکا بخش دری در این ساعت. من محمد احمدی هستم، میزبان این برنامه با حضور دو مهمان گرامی که یکی در آمریکا و دومی در افغانستان هست، در خدمت شما هستیم. در این دقایق، حملات دوگانه مهاجمان گروه دولت اسلامی بر مقر پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی تا کنون 12 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر ویدیویی مسئولیت این دو حمله را به دوش گرفت. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم ایران گزارش داد که حمله بر ساختمان پارلمان پس از 3 ساعت درگیری با کشته شدن هر 4 مهاجم پایان یافت. در بحث امشب با حضور دو متخصص در بخش امور سیاسی و همچنین یک متخصص در بخش بین المللی در مورد این دو حمله در پایتخت ایران صحبت میکنیم. مهمانان ما هر یک جناب عبدالقیوم سجادی، عضو ولسوال جرگه افغانستان، و جناب جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه کارولینای شمالی مقیم آمریکا هستند. جناب روشندل سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدین به بحث رادیو آشنا.
سلام، وقت شما بخیر.
سپاس از شما. آقای سجادی سلام، شما شبتان بخیر، خوش آمدید به بحث امشب.
سلام، وقت شما بخیر، تشکر.
تشکر از شما هم. نخست از آقای روشندل میپرسیم که در عرصه علوم سیاسی و امنیت بین المللی سر و کار دارن و استاد علوم سیاسی در پوهنتون کارولینای شمالی هم هستن. آقای روشندل، این نخستین بار است که حمله گروه دولت اسلامی در خاک ایران صورت گرفت. گروه تندرو سنی داعش درگیر جنگ با قوای مورد حمایت ایران در سوریه و عراق است. به نظر شما این نشان دهنده چی هست این حمله در ایران؟
در درجه اول این حمله نشان دهنده این هستش که یک حفره امنیتی در یک جایی ایجاد شده که تروریست‌ها تونستن با استفاده از اون به داخل مرزهای ایران نفوذ بکنن و با در نظر گرفتن این که از هر جای ایران شما بخواید به پایتخت یعنی تهران مسافرت بکنید چیزی حدود 1000 کیلومتر باید راه برید و در این 1000 کیلومتر میتونه توقف‌های متعدد برای کنترل امنیتی وجود داشته باشه، به خصوص وقتی از مرزهای شرقی یا جنوبی به طرف پایتخت حرکت میشه. و اینکه تروریست‌ها تونستن از این حفره امنیتی عبور بکنن در حالی که بعضی از گزارش‌های منتشر شده در اینترنت نشون میده که دست کم یکی از اینها به زبان عربی صحبت میکنه، احتمال زیاد من میدم که این افراد در مناطق نزدیک به مرزها به اصطلاح عجیل شدن و بعد در اونجا آموزش شدن و از اونجا به طرف داخل اعزام شدن، وگرنه تا به حال سیاست ایران این بوده که در واقع توجیه میکرده حضور در جنگ سوریه و در جنگ عراق رو به این معنا که ایران با تروریستا در خارج از مرزها میجنگه تا تروریستا نتوانند به داخل ایران نفوذ بکنن. اما حالا این واقعه که بسیار هم جای تعصب داره خلاف این قضیه رو نشون میده و نشون میده که تروریست‌ها توانستن از دیوار امنیتی ایران عبور بکنن و خودشون رو به پایتخت برسونن و دو نقطه ای رو که به صورت سمبولیک نماد جمهوری اسلامی ایران هست، یکی مجلس شورای اسلامی و دیگری هم آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی هدف قرار بدن.
بله، سپاس. همی پرسش هم از آقای سجادی هست. در افغانستان هستین، اوضاع رو از نزدیک دنبال میکنین، چه فکر میکنین؟ نشاندهنده چی هست و چطور شد که ایران بعد از این مبارزه طولانی خود در عراق و سوریه بر علیه دهشت افکنان این بار خودش در داخل خاک خودش هدف قرار گرفت؟
من فکر میکنم که پیچیده تر شدن جریان های تروریستی در منطقه تغییرات تازه را متوجه امنیت کشورها و نظام بین الملل ساخته و این اقدامات بیانگر دو نکته بسیار اساسی است که کمتر در مسائل امنیتی جهانی و منطقه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی این که ماهیت فراملی حرکت‌های تروریستی را نشان می‌دهد و این که اینا محدود در مرزهای جغرافیایی کشورها نیست، و دوم پیچیده بودن عملیات‌های تروریستی را نشان می‌دهد که به هر حال بعد از برنامه‌ریزی های دقیق و طولانی مدت اینا تلاش میکنن که اقدامات را انجام بدن. و با توجه به این که در ایران اولین باری بود که قضیه به صورت آشکار و جدی انجام شد، متاسفانه این مسئله نشان میده که به هر حال دولت ها در برخورد و مواجهه با جریان های تروریستی باید همکاری های بیشتر رو روی دست بگیرن و تدابیر جدی تر رو اتخاذ بکنن. اقدامی که در واقع متاسفانه در ایران صورت گرفت طبعا متاثر هست از ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و منطقه. در طی مدت دولت ایران توانسته بود به گونه موفقانه در منطقه‌ای که مرکز ناامنی خاورمیانه و کشورهای این منطقه محسوب میشد مهار بکنه حرکت‌های تروریستی رو. افغانستان در یک طرف، عراق در طرف دیگر، و مسئله ترکیه، سوریه و تا حدودی ترکیه رو داشتیم که حرکت‌های افراطی و تروریستی صورت می‌گرفت. همه اینها ایران رو در یک موقعیت خاص قرار داده بود و طبعا مهار و کنترل این مسئله هم کاری آسان و ساده ای نبود با توجه به شگفت‌ها و تاکتیک های جدید و پیچیده ای که تروریستان در پیش گرفتند.
بله، آقای روشندل، از بحث امنیت ملی، اگر امنیت بین المللی بخوایم این موضوع رو بحث بکنیم، ایران رقیب منطقه عربستان سعودی هست، کشوری سنی مقتدر عرب در منطقه. از سوی دیگر هم می‌بینیم که حملات دهشت افکنی در ایران صورت گرفته، و از سوی دیگر این حملات دهشت افکنی تنها در ایران نیست، در لندن، در پاریس و سایر جاها هم صورت گرفته. تحلیل شما چی هست؟ آیا میتونه بود بحث رقابت‌های منطقه‌ای باشه که به نحو ایران از اون متأثر شده، یا فکر میکنید ایران هم چون دخیل در جنگ سوریه و عراق هست به نحوی هدف قرار گرفته؟
عوامل مختلفی رو در این مورد میشه بررسی کرد و طبیعتاً جواب این سوال شما فقط یکی از این عوامل نیست، بلکه مجموعه این عوامل هستن که دستن در کار هستن. شما اگر به همین برخوردهای لفظی که بین ایران و کشورهای همسایه به خصوص عربستان سعودی در یکی دو هفته اخیر رد و بدل شده توجه بکنید، عربستان سعودی به صراحت اعلام کرد که بایستی جنگ را به داخل ایران بکشونن. آیا ما بایستی این واقعه رو در ادامه اون تهدید ضمنی عربستان سعودی تلقی بکنیم که خب حالا این هم شروع جنگ است در داخل ایران؟ آیا قضیه فقط به دخالت ایران در جنگ سوریه و عراق بستگی داره، در حالی که ما میدونیم ایران در عراق داره بر علیه داعش میجنگه، در سوریه هم بر علیه داعش میجنگه، ولی مشکل ایران در سوریه اتحاد و حمایت او از رژیم بشار اسد هست، کسی با اصل مبارزه با تروریسم مخالفتی نداره، ولی با نحوه سمتگیری سیاسی ایران است در سوریه که مورد اعتراض کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای عربی خلیج فارس قرار داره.
بله.
بنابراین میشه گفت که مجموعه این عوامل دستن در کار هستن، ضمن این که نقش منطقی ایران در کشورهای خلیج فارس و در عراق و سوریه و یمن مورد اعتراض سایر کشورهای منطقه و بعضی کشورهای دیگر دنیا هست.
آقای سجادی شما چی فکر میکنین؟
طبعا طوری که جناب آقای دکتر روشندی اشاره میکنن، این نوع عوادیس و رخدادها نمیتونن متأثر از یک عامل خاص باشن. مجموعه عوامل دست دست هم داده به وقوع چنین رخدادهایی کمک میکنن. تعارضات ایران با به هر حال عربستان سعودی و در مجموع با نظام بین الملل ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی، رقابت‌های جدی که در مجموعه کشورهای جهان اسلام وجود داره، اینا همه مجموعه عواملی است که میتونه روی قضیه تاثیرگذار باشه. اما متاسفانه به دلیل فضای بدبینی که در بین کشورها وجود داره، طبعا اولین اتهام متوجه کشورهایی میشه که در حالت تعارض و تنش با کشور دیگر قرار داره. در غیر اون به هر حال پدیده به نام داعش مربوط به کشور خاص نمیتونه باشه، اما در تحلیل کلان قضیه طبعا برخی از کشورها در تعارضات و رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن از این ابزارهای بسیار خطرناک بهره‌برداری‌های سیاسی و استفاده‌های خودشان رو داشته باشند.
آقای روشندل پیشتر اشاره کردین از حمایت ایران در از حکومت سوریه در جنگ داخلی اون کشور، چه فکر میکنه آیا این حوادث یعنی این حادثه که سوریه گرفته به نحو ایران را احتمالاً مجبور بسازه یا متمایل بسازه به کم کردن حمایت خودش یا قطع کردن کمکش از حکومت سوریه، که چیزی است که البته کشورهای دیگر مخالفش میخواین؟
توجه بکنید به این که ایران در طول 30 سال گذشته هرگز چنین حملات تروریستی که به پایتخت کشور نفوذ بکنن شاهد نبوده. از طرف دیگه دوستی ایران با سوریه برمیگرده به یک زمان اوایل انقلاب، وقتی که ایران با عراق در حال جنگ بود. در جهان عرب سوریه تنها کشور و تنها زبانی بود که به زبان عربی از منافع ایران در تجمعات به اصطلاح حمایت و دفاع میکرد. به این ترتیب میشه گفتش که رابطه ایران با سوریه رابطه است که جدای از این واقعه امروز باید در نظر گرفته بشه، و از طرف دیگه سوریه برای ایران حائز اهمیت استراتژیک هست، برای اینکه راه ورود ایران به لبنان و راه مبادله و تبادل هر نوع به اصطلاح امکاناتی که ایران به حزب الله تحویل میده از طریق سوریه است. بنابراین من فکر نمی کنم که یک واقعه تروریستی به حالت ایزوله و کم سابقه یا بی سابقه قادر باشه یک رابطه 30 چند ساله رو تحت شعاع قرار بده، و یا اینکه ایران رو از پیگیری اهداف دراز مدت منطقه خودش باز بداره.
آقای سجادی شما چه فکر میکنین؟ تا چی اندازه این تحولات در ایران میتونه تأثیر بر روی امنیت افغانستان بگذاره؟ به نحو ایران دخیل در قضایای مربوط به امنیت افغانستان و سیاست افغانستان هست به عنوان کشوری تاثیرگذار و همسایه، آیا وقتی که خود ایران درگیر چنین مسائل ناامنی شوه چه فکر میکنین؟ آیا افغانستان متاثر میشه و اگر متاثر میشه افغانستان به چه وضعی دچار خواهد شد؟
طبعا افغانستان کشوری که از جهات مختلف از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران متاثر میشه، هم به دلیل جمع کثیری از مهاجرین افغان مقیم ایران و هم به دلیل مجاورت مساعدی و اشتراک مرزهای طولانی حدود 925 کیلومتر مرز مشترکی که بین دو کشور وجود داره. اما نکته مهمتری که من میخوایم تاکید بکنم ایست که به هر حال برای ایران ثبات و امنیت در افغانستان اهمیت داره و بخش عمده از منافع ملی ایران میتونه باشه. افغانستان آرام و باثبات طبعا آرامش و ثبات را حداقل در مرزهای شرقی ایران در پی خواهد داشت. من فکر میکنم که وقوع این رخداد و این گونه حوادث در کشورهای مختلف فضای جدید را باز خواهد کرد برای مقابله مشترک و همکاری های جدی تر جهت مبارزه با تروریسم و دهشت افکنی. پدیده به نام داعش پدیده غیر قابل تسامح و تساهل و مداراست و برای جمهوری اسلامی ایران در واقع یک تعارض جدی ایدئولوژیک هم وجود داره، علاوه از ابعاد سیاسی قضیه که گره خورده با بحث‌های سوریه یا عراق. بنابراین فکر میکنم که این گونه حوادث و حال هشدار تازه است برای کشورهای منطقه جهت اتخاذ تدابیر مشترک و مقابله جدی‌تر با تروریسم.
آقای روشندل، در بحث روابط استراتژیک بگیم یا در بحث روابط سیاسی و امنیتی، ایران تا چه اندازه تغییری در روابط و پالیسی خود با افغانستان به وجود خواهد آورد در پی این حادثه؟
من فکر میکنم که این حادثه به طور مجرد نمیتونه در روابط ایران با افغانستان تأثیر منفی داشته باشه، برعکس ممکن استش که تأثیر مثبت هم داشته باشه، برای اینکه مسئله تروریسم مسئله مبتلا به هر دو کشور هست و اتفاقا یکی از سران کشورهایی که این حادثه رو به اصطلاح توجه کردن و با ایران در موردش همدلی و تسلیت گفتن جناب عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان بود که جزء اولین نفراتی بود که در این مورد واکنش نشون داد و اون رو یک حمله بزدلانه خوند. اینها نشون میده که رابطه ایران و افغانستان به دلایل همونطور که آقای سجادی هم اشاره کردن، رابطه طولانی، تاریخی، مشترکات زبانی، مرزی و به خصوص مرز طولانی که میتونه برای هر دو طرف اهمیت داشته باشه، اینها باعث میشه که روابط، یعنی تازه ایران متوجه میشه که چقدر به همکاری و همدلی با افغانستان نیاز داره برای اینکه یک کار مشترک در قبال عملیات ضد تروریستی میتونه انجام بده، به جای اینکه فقط یک کشور کار بکنه دو کشور با هم مشترکاً کار بکنن. بنابراین من فکر کنم بیشتر با موجب همگرایی به طرف افغانستان میشه تا واگرایی.
آقای روشندل، هفته گذشته در باره حمله دهشت افکنی که در افغانستان صورت گرفته بود مصاحبه داشتیم با یک تحلیلگر آمریکایی. تبصره یا تحلیلی که اونا داشتن این بود که دلیل بروز این حملات مرگبار در پایتخت افغانستان یکی از مسائل اختلافات سیاسی بین حکومت وحدت ملی و سایر احزابی که بودن بود. این زمینه را برای نفوذ حملات برای افراد فراهم ساخته، یعنی دهشت افکنان. حالا چه فکر میکنه؟ در ایران هم آیا اختلافات سیاسی که موجود هست در بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان، آیا این به نحوی زمینه برای بروز یا نفوذ چنین حملات صورت گرفته یا فکر میکنه عوامل بیرونی داشته؟
دو کشور در مورد اختلافات سیاسی و وجود گروه های مخالف در داخل قابل مقایسه نیستند. در داخل افغانستان بعضی از گروه های مخالف دولت وحدت ملی افغانستان گروه های مسلحی هستند که خودشون در طول تاریخ شاید بگیم 25 ساله اخیر بعضن حتی در درگیر کارهای تروریستی بودن. اما در ایران مخالفین سیاسی هستند و شما میبینید که با آرای انتخاباتی این مخالفت ها دیده میشه، البته مخالفین تندروی مذهبی هم وجود دارن که از کرسی های مثل نماز جمعه و چیزهای احساسات مذهبی مردم استفاده می کنن، اما سابقه نداشته که در ابراز مخالفت خودشون دست و اسلحه ببرن. بعید نیست که داعش از این قضیه استفاده بکنه و بگه که کشور مثلا در وضعیتی است که درگیر تخاصم داخلی است، بنابراین آسیب پذیر هست و باید موقع مناسب است برای اینکه حمله بشه. و اتفاقا کار تروریستا نشون دادن آسیب پذیری کشورها هستش. به این دلیل هستش که این حملات هم الان صورت گرفته، ولی من فکر نمی کنم که این دوتا قضیه در بعد کلان به علت به اصطلاح مخالف وجود مخالف سیاسی فراهم شده باشه زمینای این قضیه. این بیشتر به علت وجود مخالف های برون مرزی و همسایگان هستش که این نوع به اصطلاح حملات سازماندهی شده و به سمت ایران هدفگیری شده.
تشکر. در بخش پایان برنامه در جمع‌بندی کنیم دقیقه به هر یک از شما عزیزان وقت میتیم که بحث جمع‌بندی شد. آقای سجادی، نخست شما در ختم کلام چه فکر میکنین؟ آیا ایران در منطقه باز هم به مبارزه جدی خود ادامه خواهد داد یا فکر میکنین متاثر خواهد شد؟
من فکر میکنم که هم با توجه به تعارضات جدی ایدئولوژیکی که داعش با جمهوری اسلامی ایران داره و هم با توجه به تهدیدات سیاسی که از ناحیه گروه‌های توریستی مثل داعش متوجه کشورهای منطقه است، فاز جدیدی از تعریف تازه تهدید مشترک در بین کشورهای منطقه در حال شکل گیری است و این روند من فکر میکنم که باید خواهد شد که کشورهای منطقه اقدامات جدیتر رو برای مقابله و مبارزه مشترک با تروریسم در پیش بگیرن.
و آقای روشندل، شما یه فکر میکنین حمله بر ایران نشان دهنده فراگیر بودن حملات دهشت افکنی صرف نظر از اسلامی، مسلمان و یا غیر مسلمان بودنش هست؟
من فکر میکنم که حملات تروریستی به هر صورت ادامه خواهد داشت، منتها ما اون بخش اسلامیش رو بیشتر میبینیم، برای اینکه متاسفانه گروهی که در مرکز این نوع حملات قرار گرفته، گروه داعش، خودش رو مسلمان اعلام میکنه و عملیات خودش رو توجیه میکنه با توسل به تعابیر عجیب و غریب از اسلام. ولی در مجموع من فکر کنم این در میان کشورهای دنیا یک به اصطلاح آژیر خطری رو مجددا به صدا در میاره که اگر تروریسم تا امروز در کشور شما نبوده، فردا ممکنه باشه و بنابراین بایستی اتحاد جهانی صورت بگیره برای مقابله به ریشه تروریسم که در حال حاضر دست کم در بخش از خاورمیانه ما میدونیم، جاهاشون رو میدونیم، مخفیگاهاشون رو میدونیم، امکاناتشون رو میشناسیم و به همین دلیل من فکر میکنم حتی واکنش‌های ایران نسبت به این قضیه شدیدتر خواهد بود و بیشتر درگیر جنگ با داعش در عراق و سوریه خواهد شد.
و بازم کوتاه علاوه بر این، آیا فکر میکنی ایران به مبارزه جهانی بین المللی کشورهای دیگه بر ضد داعش افغانی یک جا شده یا مجزا خودش جداگانه مبارزه میکنه؟
آرزو میکنم که ایران دست کم در این مبارزه جهانی با ایالات متحده آمریکا هم همکاری داشته باشه، وگرنه اگر که آمریکا رو جدا بکنه و فقط با بعضی از کشورها همکاری بکنه، احتمالاً به جایی نمیرسه. اما متاسفانه تا این لحظه که ما صحبت میکنیم، کاخ سفید نسبت به این عمل تروریستی واکنش نشون نداده و سکوت واشنگتن میتونه ایران رو بیشتر به سمت روسیه.
البته ما خبری ظاهرا داشتیم از یک مقام مشاور امریکا بود که اونا واکنششان دادن، در توییتر خود گفته بودن که اگر حمله صورت میگیره و نباید حملات یا محکومیت گزینشی باشه، حمله در ایران هم ظاهرا اشاره کرده بودن. به هر حال سپاس از شما جناب جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه کرانه شمالی و همچنین جناب عبدالقیوم سجادی عضو ولسی جرگه افغانستان که مهمانان گرامی بحث امشب رادیویی صدای آمریکا برنامه گفت و شنود بودند. در اینجا بحث امشب به پایان میرسد. همکاران پشتو در استودیو هستند. مهمانان عزیز، روز خوش، شب خوش و خداحافظ.